که شامل نهادهای مرتبط با محرومیت زدایی و طرف عرضه که شامل شرکت‌های دانش بنیان و فناور و زیست بوم نوآوری کشور میشه حضور دارن. آباد ایران، نخستین نمایشگاه فناوری‌ها و محصولات محرومیت زدا، 23 تا 25 خرداد ماه در مصلی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برگزار میشه با آرزوی آبادی هرچه بیشتر میهن عزیزمون ایران.
هوای شوشتر گرم است، اما گرمتر از آن خانه سادات جزایری است، گرمای تولد نوزادی در خاندان. سید احمد نوزاد تازه به دنیا آمده را بغل می‌گیرد و در گوشش اذان می‌گوید. مادر خوشحال از تولد فرزند برایش عاقبت خیر طلب می‌کند. عاقبت خیر برای این خانواده که نسبشان به حاج سید علی شوشتری و سید نعمت الله جزایری میرسد، جز قدم برداشتن در راه خدا و طلب علم الهی نیست. پدر هم همین آرزو را دارد. به نوزاد لبخند میزند و نامش را در گوشش زمزمه میکند. سید محمد تقی.
اسمم سید محمد تقی حکیم، فرزند آیت الله حاصل احمد حکیم، اهل شوشتر هستیم، از سادات جزایری، از اولاد و نوادگان محدث معروف حاصل احمد الله جزایری. تولد بنده در شوشتر 1305.
حجت الاسلام صدیقی.
از نواده های مرحوم سید نعمت الله جزائری است. سید نعمت الله جزائری از بزرگان عالم تشیع، از اختران آسمان علمی عالم شیعه است، از دست پروردگان مرحوم مجلسی علی الله مقامه شریف.
دهه آغازین سال 1300 شمسی است. مکتب‌ها اولین و مهمترین جایی هستند که طفل را می‌توان به آنجا سپرد. درس قرآن و حدیث می‌دهند، الفبا می‌آموزند، مشق روزگار می‌کنند. پدر هم محمد تقی را راهی مکتب می‌کند. به 7 که می‌رسد، پدر به فکر مدرسه می‌افتد. پرسوجو می‌کند. عاقبت مدرسه دولتی شوشتر را مناسب می‌بیند.
به 7 که رسیدم یه مقداری درس و قرآن و اخبار و احادیث و اینها را در مکتب شروع کردم و بعد به دبستان رفتم. در دبستان دولتی شوشتر که 5 داشت وارد شدم. بعد در دبستان دولتی سپه که 6 بود اونجا کلاس 6 را به اتمام رسوندم. دیگه بعدن با تشویق مرحوم پدرم شروع کردم به خوندن دروس حوزوی.
با پدر که صحبت می کند لبخند او را بر روی لبانش می بیند. پدر هم آرزوی جز این ندارد، خواندن دروس حوزه. در همان شوشتر درس را آغاز می کند. ادبیات عرب و علوم شرعی را می آموزد. حالا لباس طلبگی را برتن دارد، اما این آغاز راه است. می داند که باید از خانه و خانواده و شهر و آشنا دل بکند.
برای تکمیل تحصیلاتم اومدیم به قم. در قم در مدرسه فیضیه وارد شدم. منزل یک کسی از در حجره یکی از آشنایان خودمون. من 8 در قم مشغول تحصیل بودم. 1326 اومدم به شوشتر و ازدواج کردم. بعد باز با همسرم 2 برگشتیم به قم و باز مشغول تحصیل شدم.
فیضیه مدرسه است که تنها عاشقان و دلدادگان توان ماندن در آنجا را دارند. نه آب هست و نه برق، گرما را باید از کرسی‌ها گرفت و آب را از آبانبار قدیمی. کتاب‌ها سخت و مشکلند و هنوز برنامه و امتحان و مراتبی برای درس خواندن نیست. همه ی آنچه میتوان به دست آورد از ممارست بسیار و عاشقی بی‌محاباست. عاشق است. به حجره یکی از آشنایان می‌رود و آنجا می‌ماند. 8 سال. 8 سال سخت را میماند و میخواند و طلبگی میکند.
بنده با برابع کتاب مغنی را قسمتی پیش استاد مطهری خونده بودم.
آیت الله حکیم.
استاد مطهری در اون موقع حجره ایشون روبروی حجره ما بود. بنده به ایشون گفتم که اگر اجازه بدید بیام کتاب با برابع مغنی را پیش شما بخوانم. ایشون گفتن میبینی که من هنوز صبح هوا تاریک میرم بیرون، هم درس میخوانم و هم درس میدم. گفتم من حاضرم قبل از اون موقع بیام پیش شما این باب را به مغنی را بخوانم. گفت اشکالی نداره بیایی. این بود که باب را به مغنی را اونجا پیش ایشون خوندم.
در نجف است که اولین بار امام را میبیند. حالات و گفتار این مرد شیفتش میکند. وقت ملاقات خصوصی می گیرد و به خدمتشان می رود. از مباحث و علم و کلام خدا سخن می گویند. پایان دیدار امام به ایشان اجازه امور حسبیه را می دهند. اما پیش از اجازه مهر و حقانیت امام در دل او نفوذ کرده. آنقدر که چند سال بعد وقتی اولین نشانه های قیام برحقش متجلی می شود از یاران سپاه او می گردد.
قبل از انقلاب مرحله به مرحله با حضرت امام بودیم، جلساتی داشتیم، در تظاهرات و راهپیمایی ها شرکت می کردیم، اعلامیه‌ای که حضرت امام می دادند در مسجد ما پخش می شد، دیگه جوانها بچه ها همه در مسجد بودند، خبردار می شدند از اعلامیه‌ای که حضرت امام دادند و برنامه راهپیمایی ها و اینها را اطلاع پیدا می کردن. بنده در صف مقدم و در صف جلو راهپیمایی ها بودم و مردم تشویق می کردیم به انقلاب و اینها، و حمدالله از این جهت هم موفق بودیم و همراهی داشتیم با مجاهدین و مبارزین.
حجت الاسلام صدیقی.
ریشه های حضرت آقای حکیم خیلی اعتبار داره، اصالتش اصالت ممتازی هست. از نظر اخلاق یک روحانی، یک عالم ربانی که عمری با مردم حسن سلوک داشته و جز مربیان قابل منطقه شمیرانات به حساب میاد، و دیگر از امتیازات حضرت آقای حکیم یکی اینه که سالیان سال تدریس سطوح عالی در حوزه‌های علمیه داره.
طی این سالها هیچ وقت از نوشتن جدا نشد. هر وقت که فرصتی پیدا می‌کرد، برداشت‌ها و تحقیقات خود را مکتوب می‌کرد. می‌دانست که دریای عظیم قرآن و روایت و سنت منبع بی‌پایانی برای آموختن و بررسی و معرفی دارد. حالا فرصت مناسبی داشت که این نوشته ها را منتشر کند و در اختیار همگان قرار دهد. کتاب هایش یکی پس از دیگری به چاپ می رسد. بیش از 20 عنوان کتاب در طی نیم قرن نوشت و به چاپ رساند. کتاب هایی که بسیاری از آنها به زبان های دیگر و برای مسلمانان در هر نقطه جهان ترجمه شده است.
از کودکی انشام در مدرسه خیلی خوب بود، درست، و هی علاقه داشتم به نوشتن، درست. 22 جلد از کتابام چاپ شده، درست. یک کتابی دارم پدر و فرزند، یه پدر و فرزندی همطور خیالی تخیلی، درست، مثل یه داستانیه، با هم دیگه صحبت میکنن و حرف میزنن راجع به دین، راجع به اسلام، راجع به حق معلم، راجع به درس خوندن، راجع به حق پدر و مادر، همه اینها. این کتاب پدر و فرزند چاپ 18 همشه و ترجمه شده به انگلیسی. یه ناشری هست در قم، آقای انصاریان. این بله مثل اون که هیئتی دارند که میگردند هر کتابی که مناسب دیدن به نظر خودشون برای ترجمه ترجمه میکنن به انگلیسی. بله و بنده تلفن کردن که میخواییم کتاب پدر و فرزند شما را دیدیم ترجمه کنیم به انگلیسی، اجازه دادم ترجمه کردم به انگلیسی. یک کتاب دیگه دارم، الهام از گفتار علی علیه السلام، اونم اقتباس از نهج البلاغه است. اینم باز همون آقای انصاریان، انتشارات انصاریان خم، اینم باز ترجمه کردن به انگلیسی. یک کتابی دارم به زبان عربی نوشتم برای دانشجویان، برای کسانی که میخوان یه دوره زبان عربی را مختصر یاد بگیرن، خیلی ساده و روان نوشتم این کتاب را. بله الان چاپ 24مشه. کتاب هام را بیشتر دادم به دفتر نشر فرهنگ اسلامی، اونجا چاپ میشد و بله در فروشگاه هایی که دارند خیابان انقلاب رو بروی دانشگاه اینها میفروشن.
اولادی ندارد، حتما خواست خدا بوده. به جایش هزاران شاگرد دارد که در این سالها آنها را به نور علم پرورانده. شاکر است به درگاه خداوند رحمان. حکمت کارهایش بر بندگان پوشیده است، اما رحمتش بی پایان است. مالی از دنیا ندارد جز هزاران کتاب نفیس و ارزشمند.
دیدم که بنده بعد از خودم نه اولاد نداریم، این کتاب های خطی مال اجدادمون یا از جاهای دیگه که اینها را تهیه کردم، خریداری کردم و نگهداری کردم، اینها بعد از خودمون همینطوری بموند منزل، کتابام از بین میرد.
آیت الله محمد تقی حکیم.
بله کتابا را به قیمت خیلی کمی میفروشند، در منزل هم تقسیم میشه بین ورثه و اینها، دیگه نه اسمی از ما نه چیزی. گفتم بهترینه درست که ما یه اقدام فرهنگی بکنیم، یه فعالیت فرهنگی داشته باشیم. مردم مدرسه میسازند و اینها، ما بیایم اینجا را کتابخانه بکنیم. دیگه این بود که این تصمیم را عملی کردیم. همسرم حاجی خانم حکیم حاضر شد که منزل که به نام او سال شده بود وقت بکنه برای کتابخانه. بنده هم همه کتابامه و الان بچه ها از اطراف اکناف میان اینجا راحت میشینن. یه سالون بزرگ برای دخترها، یه سالون بزرگ برای پسرها میان، حتی توشون دارن دکترند، میان اینجا مطالعه میکنن. محققین، اساتید دانشگاه، نویسندگان از کتابهای خطی استفاده میکنن.
آیت الله سید جمال الدین دین پرور.
اقدام به تأسیس کتابخانه کردن که ایشون یه منزلی رو تهیه کردن به کتابهایی که خود ایشون داشتن، کتابهای حوزوی و علمی و حتی خطی، که این رو منحصر به خودشون قرار ندادن. این مهمه، خیلی از افراد کتابهای بسیار مهمی دارن ولی به عنوانی که عتیقه نگهداری میکنن و حتی اجازه نمیده کسی اونها رو نگاه بکنه که برسه به نسخه برداری. ایشون کل کتابها، کتابهای خطی و غیره رو به عنوان کتابخانه عمومی در اختیار گذاشت.
کتابخانه بزرگی رو تأسیس کرده در منزل خودش و این کتابخانه رو وقف کرده. لذا در طول سال خصوصا ایام امتحانات این محصلین دبیرستان ها یا دانشجوها اونجا میرن، فضایی دارن تا دیر وقت میمانند و استفاده میکنند. در واقع آقای حکیم زندگی خودش رو با عیالش که اون هم تمکنی و مشارکتی در این زندگی داشتن، دار و ندارشون رو خدا رحمت کند، همسرش رو هم، وقف کرده و چیزی برای بعد از خودش نگذاشته است.
حجت الاسلام عرفاتی.
گنجینه رو ایشون تشکیل دادن الحمدلله در این منطقه شمیران و یکی از کارهای بسیار زیبای آیت الله حکیم این که ماحصل همه درآمد و زندگی مالیشون که منزل خودشون بود رو تبدیل به کتابخونه کردن، خود منزل رو وقف کردن، منزل متعلق شده به کتابخانه و کتاب متعلق شده به آستان قدس رضوی علیه السلام.
عاشقان در هر دم زمین را متبرک به نام پرجلال خداوند می کنند. عمر را بقایی نیست، اما بقا در راه خداست، راهی که رفته جاودان می ماند. روحش شاد و یادش گرامی.
آنان که تلیعه بهارند،
آنان که تلیعه بهارند، آنان که تلیعه بهارند، فریاد بلند روزگارند، فریاد بلند روزگارند،
گلبانگ شریعه فروتن، گلبانگ شریعه فروتن، نجبای زلال جوی بارن، نجبای زلال جوی بارن،
آنان که تلیعه بهارن، آنان که تلیعه بهارن، فریاد بلند روزگارن، فریاد بلند روزگارند، گلبانگ شریعه فراتن، گلبانگ شریعه فراتن، نجوای زلال جویبارند، نجوای زلال جویبارند، نجوای زلال جویباره، نجوای زلال جویباره، نجوای زلال جویباره، نجوای زلال جویباره.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف،
کانال رسمی رادیو معارف،
در پیام رسان ایتا میتونین عدد 96 رو به سرشماری
3015 15
ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری
3015 15
ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015 15.
دوازدهمین دوره ارزیابی و اعطای گواهینامه تخصصی به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم. علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی قرآن به نشانی قرآن شورا نقطه IR مراجعه نمایند. مهلت ثبت نام و ارسال اثر تا 31 خرداد ماه. شورای عالی قرآن.
عشق وطن.
میرم خدا، چه فرقی داره؟ تو که کسی کاری نداری، دلت شور چیه میزنه؟
دلم شور خاک میزنه زوی، این خاک قلب منه. این سربازای بیگانه که رو این خاک راه میدن انگار به قلب من لگد میزنه.
غیرت و جوانمردی.
خوش آمدی خاله، راضی به زحمت شما نبودیم. فعلا برید استراحت کنید.
این حرفا رو نزن رئیس، دشمن در پنجاه قدمی باشه و ما بریم استراحت.
دسیسه و نیرنگ.
امروز اسم رئیس علی دلواری همه جا هست. توی انگلیس هم رئیس علی رو میشناسن، شده قهرمان ملی.
اینجا فقط رئیس علی نیست قربان، امثال رئیس علی زیادند.
اما رئیس علی اصله، ریش هست، بقیه شاخ و برگن. باید اول ریشه رو برید.
باید پرخش کنیم قربان، وقت میخواد.
و روایتی ماندگار در روایت کتاب نبرد رئیس علی. روایت کتاب نبرد رئیس علی از 16 تا 26 خرداد هر روز ساعت 12:40 و تکرار ساعت 16:45 از شبکه سراسری معارف. روایت کتاب.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
از ناسکرون شده
کاری کنن که مردم اینقدر تحت فشار نمیدن.
به این قیمت ماشین، به این قیمت.
مهمترین مسئلهی که برای ملت مطرح بود مسئله اقتصاد کشور بود که به معیشت مردم ارتباط مستقیمی پیدا میکنه.
تورم مخصوصا رو قشر ضعیفتر طبقه پایینتر خیلی فشار.
از مسئله معیشتیه پر سفره مردم گرفته.
قیمت ها رو ثابت کنن، امروز این قیمت، فردا اون قیمت.
تلخی ها عمدتا تورم بود، گرانی بود که حقیقتا تلخه، به خصوص گرانی در قیمت مواد خوراکی و لوازم اصلی زندگی.
دو ساله داریم ترش کنیم، بس نقلیه تقیی کنیم، هنوز که هنوز نتونیم.
نظارت ها باید بیشتر بشه،
باید به شرکت های تولید کننده اعتماد بیشتری بشه.
با توجه به اینها شعار سال رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید. با تأکید عرض میکنم این کارها باید مرتبط بشود به زندگی مردم، باید منتهی بشه به گشایش در زندگی مردم.
سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید.
آخه من تا حالا از این کارا نکردم استاد، خودت ببر.
کار من بی‌صفحه ایشونو بردار، مردم منتظرن.
اصلا میرزا قلمی شما بفرما، بالاخره بزرگتری احترامت واجبه.
ببین چه بس بافتی درست کرده یا ببار اون روبانو، خدا برات خوب بخواد.
زن استاد شما بالاخره خانما مقدمه.
آقامون اجازه نمیدی.
خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره این دفترخونه رو باز کرد. کیا؟ من و استاد و زنوستا و تیمسار و میرزا قلمی و خانم جهانی.
در دو مرحله اسناد رو از ایران خارج کردن.
اسناد لانه جاسوسی جلد 7 صفحه 503.
پرشت معاون سفارت آمریکا،
تلفنی با شهید بهشتی صحبت کرده.
بررسی اسناد لانه جاسوسی.
پرویز ثابتی از خانواده بهایی های سنگسر سمنان.
جونجاره متفاوت.
میدونی خرجشون چقدر میشه؟
به نظرم همینه که جگرش رو سوزونده.
ما هم بهش گفتی جای سالم برات نمیمونه.
دفتر خونه
شاهم شاه آریامه
باز میخواد کارش نمیشه
جاوید شاه.
شنبه ها ساعت 9 صبح،
باز پر یک شنبه ساعت 20:20 و جمعه ساعت 9 صبح. دفتر خونه.
پرسوجو.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز سلام، صبح روز یک شنبتون به خیر و نیکی باشه انشالله. با برنامه پرسجو در خدمت شما هستیم که در حقیقت خلاصه ای از برنامه پرسمان خانواده است. در این برنامه کوتاه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابوالفضل قدوسی به یکی از سوالات شما پیرامون مسائل خانواده پاسخگو هستند. به تعداد بیشتری از سوالات شما عزیزان شنونده هم در ساعت 16 امروز در برنامه پرسمان خانواده انشاءالله پاسخگو خواهیم بود. راه های ارتباطی با این برنامه 329-10551-2، پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 است. نظرها، انتقادها، پیشنهادها و سوالهای خودتون رو پیرامون مسائل و مشکلات خانواده با ما در برنامه پرسمان خانواده در میون بذارید. از همراهی همه شما عزیزان و بزرگواران شنونده صمیمانه سپاسگزاریم.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025.
جناب آقای قدوسی سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنونده های محترم، انشاءالله که روزیشون روز به روز افزون بشه.
ممنونم از حضورتون. 0990-9860 گفتن که متاسفانه معضلی که این روزها خیلی شاهدش هستیم، چک کردن گوشی همراه همسر یکی از معضلاتی هستش که الان گریبانگیر جامعه ما شده. چی کار باید بکنیم؟
بله ببینید، ما اساسا چک کردن گوشی رو کار درستی نمیدونیم، یعنی به هیچ عنوان چک نکنیم گوشی های همدیگه رو. منتها این به این معنا نیست که گوشی وسیله خصوصیه. این رو هم بگم، خیلی از افراد میگن که گوشی وسیله خصوصیه، حتی بچه ها میگن که گوشی ما گوشی وسیله خصوصیه، پدر و مادر نباید چک کنن. نه، این چه وسیله خصوصیه که وقتی دست شماست تمام دنیا باهاش در ارتباطن، بعد فقط وقتی میخوای به مادرت، به پدرت، به همسرت نشون بدی میشه یه وسیله خصوصی. پس گوشی اولا یه وسیله خصوصی نیست، دوما اینکه تو این جور موارد مشکلی که معمولا پیش میاد قضاوت خیلی زود هنگامه.
بله،
من مواردی رو داشتم که بعد که صحبت کردیم تو جلسات مشاوره، داستان اصلا یه جور دیگه ای بوده. خب پس باید تعاملات مثبت باشه. ترجیح ما در این جور موارد اینه که اون چیزی رو که فرد میبینه و ناراحتش میکنه اون رو بتونه احساس خودش رو بیان کنه، این حالم بد شد رو در حقیقت انتقال بده. حالا همسرش فرصت داره که در حقیقت توضیحاتی رو بده. اگه توضیحات قانع کننده بود و دیگه در حقیقت اتفاقی پیش نیومد که تموم میشه. منتها بعضی وقتا ذهن همسر به هم میریزه و این ذهن همسر که به هم میریزه دائم چیزای دیگه ای رو هم جذب میکنه. منتها به این خانم محترم میگیم که به هیچ عنوان دیگه چک نکنه گوشی رو و تعاملات مثبت خودش رو قطع نکنه و در یه فرصت مناسب، یه زمان خیلی خوب، احساس منفیش رو راجع به این پیام ها بیان کنه که من دوست ندارم همچین پیام هایی تو گوشی شوهرم ببینم. در مواردی که حالا خدایی نکرده داره تکرار میشه این داستان، بعد از یه مشاور کمک بگیرن.
ممنونم جناب آقای قدوسی. اگر عزیزان تمایل دارن که تعداد بیشتری از این دست سوالات رو بدونن و پاسخش رو دریافت بکنن، حتما ساعت 16 امروز شنونده برنامه پرسمان خانواده باشن. ممنون و سپاسگزار. خدا نگهدارتون.
این صدا همیشه هر جا که باشی
میتونه هم دل و همراهت باشه بین دلهای غریب آدم.